أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول به تفصیل بود. عرض کردیم حق در مسئله نه جواز مطلقا و نه عدم جواز مطلقا است، بلکه باید بین اموالی که مما حواه الاسکر است و اموالی که مما لم یهوه الاسکر است تفصیل قائل شد. تا اینجا یک دلیل از این ادله را ذکر کردیم، دلیل دوم هم گفتیم. بله، خب دلیل اول اجمالاً به نظر ما میتواند اثبات کند که اخذ اموال باقی اذا کان مما حواه الاسکر جائز است. دلیل دوم اجماع. بعضی ادعای اجماع کرده اند که میتوان اموال باقی را که به همراه خودش در جنگ آورده اخذ کرد، اما سایر اموال اهم از اراضی، خانه ها و یا حتی اموال منقولی که به همراه خود به معرکه و میدان جنگ نیاورده جایز نیست. ابن زهره در این زمینه ادعای اجماع کرده. خب این دلیل به نظر می رسد محل اشکاله، چون اولا اجماع منقوله و اجماع منقول معتبر نیست و ثانیا معارض دارد، چون در مقابل بعضی ادعای اجماع بر عدم جواز اخذ کردن، لذا دلیل دوم تمام نیست. اما دلیل سوم سیره علی ابن ابی طالب علیه السلام است. طبق نقل تاریخ و روایاتی که حکایت جنگ‌های امیرالمؤمنین رو کرده، به خصوص جنگ جمل، امیر مؤمنان اموالی را که خروج کنندگان بر علیه او به میدان جنگ آورده بودند تقسیم کرده. به چند روایت علیکم السلام در این رابطه اشاره می کنیم. البته اگر ما این روایات را بپذیریم، قهرن باید فکری برای روایاتی که معارض با این روایات هست هم بکنیم، ببینیم آیا توجیهی برای اونها می توانیم ذکر کنیم یا نه. این روایات البته چون عمدتاً نقل‌های تاریخیه و بیشتر در کتاب‌های تاریخ و به نقل از کتب تاریخی ذکر شده، لذا از این جهت خب بعضی نسبت به سند اینها اشکالاتی کرده اند. حالا این چند روایت رو ما ذکر بکنیم. یه روایت را مرحوم صاحب مستدرک از علامه در مختلف نقل کرده، عن الحسن ابن ابی عقیل روی ان رجلا من عبد القیس قام یوم جمل فقال یا امیر المؤمنین ما عدل تهین تقسم بیننا اموالهم ولا تقسم بیننا نساءهم ولا ابناءهم. خطاب به امیر المؤمنین عرض می کند هنگامی که اموال اونها رو بین ما تقسیم کردی ولی نساء و زنان و فرزندان اونها رو تقسیم نکردی، از جاده عدالت خارج شدی. یعنی که انه اعتراض میکنه به امیرالمؤمنین که این رفتار شما مبنی بر تقسیم اموال و عدم تقسیم ضراری و ابنا، این یک رفتار غیر عادلانه بوده. خب این نشون میده اصل تقسیم واقع شده، امیرالمؤمنین اموال اینها رو تقسیم کردن، منتها اعتراض کردن که چرا اموال رو تقسیم کردی و زنان و فرزندان رو تقسیم نکردی. فقال علیه السلام له ان کنت کاذبا فلا اما تکلا حتی تدرک حتی تدرک غلام ثقیف و ذالک ان دار الهجره حرمت ما فیها و ان دار الشرک احلت ما فیها فایکم یاخذ امه من سهمه. امام فرماید خب اگر تو دروغ میگی فلا، خدا تو را بمیراند تا اینکه غلام ثقیف، غلام ثقیف بعد در ادامه سوال میکنه که یعنی چه، از امیرالمؤمنین حضرت توضیح میدن غلام ثقیف یعنی عبدی که هیچ حرمتی را برای خدا باقی نگذاشت الا این که حتک کرد. یعنی هر کاری را که شما گمان بکنید از معصیت و فجور و فسق انجام داده. خب حضرت می فرماید که خدا تو را بمیراند، کنه می خواد او را تشبیه کنه به یک همچین غلامی. بعد در ادامه می فرماید کنه مگه نمی دانی یا علت این که من این کار رو نکردم اینه که دارالهجره حرمت ما فیها و دار الشرک احلت ما فیها. در دار الهجره، دار الاسلام احترام داره، اون چی که درش هست محترمه، حرام است تعرض به اونها. اما در دار الشرک حلال نیست. بعد می فرماید خب کدام یکی از شما مادر خودش را به عنوان سهم اخذ میکنه؟ یعنی این زنانی که در جنگ جمل هستند که در رأسشون عایشه است، اینا مادران شما هستند، او مادر شماست، ام المؤمنین بوده. خب کی حاضره مادر خودش را به عنوان سهم او از غنایم جنگی بگیره؟ پاسخی به اینها دادن که دیگه اینها بفهمن زنان و فرزندان باقین و خروج کنندگان بر امیر المؤمنین، اینا مادران و فرزندان خود اینها هستند. فقام رجل فقال و ما غلام ثقیف یا امیر المؤمنین، فقال علیه السلام عبد لا یدع لله حرمتا الا انتهکها. غلام ثقیف چیه؟ کیه؟ امام فرمود عبدیست که برای خداوند هیچ حرمتی را رها نمی کنه الا این که اون را هتک کرده باشه. قال، اون شخص دوباره سوال می کنه، یقتل او یموت، آیا می میره یا کشته می شود؟ قال بل یقسمه الله، یا یقسمه الله قاسم الجبارین، خداوند انتقامی که از ستمگران میگیرد از او خواهد گرفت. مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 61 باب 23 از ابواب جهاد العدو حدیث 10. بعد مرحوم علامه در مختلف در ذیل این روایت می‌فرماید لنا ما رواه ابن ابی عقیل و هو شیخ من علمائنا تقبل مراسله لعلمه و عدالته. مختلف صفحه 337. سند این روایت رو داره علامه تصحیح میکنه، میگه درسته مرسل است، ولی چون این روایت را ابن ابی عقیل نقل کرده و مرسلات او مقبوله، لذا این روایت هم قابل قبوله، چون ابن ابی عقیل هم اهل علم است و هم عدالت. خب عنایت فرمودید در این روایت اگرچه بحث و گفتگو پیرامون این است که چرا امام اموال اونها رو تقسیم کرد و ضراری و ابناء را تقسیم نکرد، حالا اصل تقسیم اموال و توزیعش بین مقاتلین در این روایت کاملا ثابت شده، تثبیت میشه. وقتی میگه چرا اینو تقسیم نکردی، چرا عدالت رو رعایت نکردی که اینا رو تقسیم کردی اونا رو تقسیم نکردی، پاسخی هم که حضرت میده نمیگه من اموال رو تقسیم نکردم، داره دفاع میکنه از علت عدم تقسیم نساء و فرزندانشون. خب این به روشنی دلالت میکنه بر تقسیم اموال. و البته خب معلومه که این در مورد اون چیزهایی بوده که اینها همراه خودشون آوردن، چون در یوم جمل که اموال اینها که حالا همراه خودشون نیورده بودن که تقسیم چیزی معلوم نبود چیه، هنوز اموال اینها خانه هاشون اقارشون اینا مشخص نبود که بخواد تقسیم بشه. اون اموالی که موجود بود همراه خودشون به جنگ آورده بودن اینا رو تقسیم کردن. این دیگه به مناسبت عرض به حضور شما گفتگویی که در اینجا صورت گرفته معلوم میشه. آقا فقط او نبود، نه ببینید، نه میگه اگه بنا به تقسیم باشه خب شامل اونم میشه. حالا اونو کی میخواد بگیره؟ حالا اینجا که توی روایت سخن از عایشه نیست، اصلا کلیست. کدام یکی از شما ممکنه در اون جنگ اینجور بود؟ بعضی با هم خیش و قوم بودن. خب مثلا دو تا برادر مقابل هم قرار می گرفتن، خب حالا این اینا باقی بودن دیگه. خب کی میخواد؟ اصلا ممکنه این همون مادر حقیقی باشه یا کل ام باشه. میگه کدومی که از شما میخواد مادرشو بگیره؟ اگه اشارم به عایشه داشته باشه، خب سوال اونا این نیست که حضرت میتونست بگه خیلی خب این یه مورد استثناء، بقیه تقسیم بشه. اصلا هم چیزی نیست، اساسا نساء و ابناء تقسیم نشدن، فرقی هم بین عایشه و غیر عایشه نبوده. باز روایت بعدی که این رو هم در دعائم از دعائم الاسلام نقل شده، ان امیر المؤمنین علیه السلام انه لما هزم اهل الجمل، جمع کل ما اصابه بهی فی اسکرهم مما اجلبو به علیه فخمسه و قسم اربعت اخماسه علا اصحابه و مذا. میگه وقتی که اهل جمل شکست خوردن، امیر المؤمنین همه اون چرا که لشکریانش بهش دست یافته بودند جمع کرد، اموالی که از باقین و اهل جمل گرفته بودند اخذ کرد. کل ما اصابه بهی فی اسکرهم مما اجلبو به، اونچه که به واسطه اون جلب شده بودن آمده بودن توی این، بالاخره به هر کسی یه چیزی داده بودن، خریده بودن، اینا را آمده بودن در جنگ شرکت کرده بودن، اینها را پنج قسمت کردن و چهار قسمت را بر اصحاب تقسیم کردن. فلما سار الی البصره، وقتی که اینا به بصره رسیدن، قال اصحابو یا امیر المؤمنین اقسم بیننا زراریهم و اموالهم، اموال و زراری اینها رو بین ما تقسیم کن. قال علیه السلام لیس لکم ذالک، این مال شما نیست. قالو و کیف احللت لنا دماءهم ولم تحلل لنا سبی ذراریهم، چطور شما دماء و خونهای اینها رو بر ما حلال کردی اما اجازه گرفتن و اخذ ذراری را نمیدی؟ قال علیه السلام هاربن الرجال فقتلناهم فاما النساء و الزراری فلا سبیل لنا علیهن، مردانشون با ما جنگ کردن. حضرت فرمود و ما اونا رو کشتیم، اما نساء و ذراری که با ما کاری نداشتن، پس ما نسبت به اونها نمیتونیم تعرضی داشته باشیم. لأنهن مسلمات، چون اینها مسلمان بودن، و فی دار هجره، هم مسلمان بودن مسلمانن و هم در دار الاسلام دارن زندگی میکنن. فلیس لکم علیهن من سبیل، پس شما هیچ طریقی به سوی اونها ندارید. بله، و ما اجلبو به، تو حالا بعضی نسخه ها اینو داره، و ما اجلبو به وستعانو به، یا و ما اجلبو بهی وستعانو به، یا و مستعانو به علی حربکم و ذمه عسکرهم و هوا فهو لکم. اما اون چرا که اونها به استعانت با اونها به جنگ با شما آمدن، اون چه که اون جلب شدن به اون برای جنگ با شما و ذمیمه سپاه کردن، یعنی اون چه که در حال همراه خودشون آوردن، و ذمه عسکرهم و هوا فهو لکم، این مال شماست، و ما کان فی دورهم فهو میراثون علی فرائض الله، اما اون چه که در خانه های اونهاست این ارث اونهاست، کشته شدن به عنوان ارث به فرزندان و زنانشون میرسه، و علی فرائض الله لزراریهم ولا، بله، و علا نسائهم العده، زنانشون باید عده نگه دارن، ولیس لکم علیهن ولا علی الذراری من سبیل، شما نه نسبت به زنها و نه به ذراری هیچ راهی و طریقی نداری. فراجعوه فی ذلک فلما اکثروا علی، وقتی زیاد شدن کسانی که این سوال رو می کردن، یعنی به اصطلاح معترضین زیاد شدن، حضرت کنه با یک حالت خاصی فرمود ها تو سهامکم، بیاید بگیرید سهامتونو، فدر بو علا عائشه ایکم یأخذها و هی رأس الامر، بیاید بزنید عایشه رو بگیرید، کدام یکی از شما میخواد او رو بگیره در حالی که او رأس الامره، اساس به اصطلاح این هم اساس این جنگ هم با اوست. فقالو نستغفر الله، بعد که حضرت اینو فرمود گفتن ما استغفار میکنیم، قال و حضرت فرمود قال علیه السلام فانا استغفر الله فسکتو ولم یتعرض لما کان فی دورهم ولنسائهم ولنسائهم ولذراریهم، دیگه اونا هیچی نگفتن و متعرض خانه های اونها نشدن. ببینید اینم در دعائم الاسلام جلد یک صفحه 396 و همچنین مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 56 باب 23 از ابواب جهاد العدو و ما یناسبه حدیث 1. باز این عنایت فرمودید صریحاً در بخش اول، خب سوال اساسا در این است که چرا اجازه قتل و کشتن اینا رو به ما دادی؟ حلال کردید دم اینها رو، اما اجازه اسارت ضراری اونها رو نمیدی. حضرت یه پاسخی دادن. در ضمن پاسخ صریحا حضرت دارد میفرماید اون چرا که اونها به وسیله اون و به کمک اونها علیه شما به جنگ آمدن، اون چرا که سپاه به همراه خودش آورده، فهو لکم، اون مال شماست. و ما کان فی دورهم، اما ما لم یهوه العسکر، چون اون چی که در خانه های اونهاست، یعنی هم خانه ها و مافیها، اینا میراثه و طبق اون چی که خداوند فرموده باید بین فرزندانشون و زنانشون تقسیم بشه. خب اینم به روشنی دلالت میکنه بر جواز اخذ ما هواه الاسکن و عدم جواز ما لم یهوه الاسکن. روایات بازم هست، باز عنایت بفرمایید. از جمله این روایت ببینید، حالا یه مرسله حماده که ما اینو قبلا به مناسبت‌های خوندیم، البته خب از باب ارسال مشکلی سندی داره، ولی ما به چند مناسبت این روایت رو قبلا خوندیم. در بحث اصل وجوب خمس، در بحث صفو المال، این که برگزیده غنایم مال امامه، یه فقره از این روایت که طولانی هم هست اینه، قال امام علیه السلام فرموده است و لیس لمن قاتل شیء من الارضین ولا ما قلبوا علی الا محتوى علیه الاسکر، برای کسی که مقاتله می کند از ارضین چیزی نیست، هر آنچه که برش تسلط پیدا کنن مال اونا نیست، فقط از میان غنایم ما هواه الاسکر مال مقاتلینه. این روایت در وسائل جلد 15 صفحه 110 باب 41 از ابواب جهاد العدو و ما یناسبه حدیث 2. حالا ببینید، این روایت البته در خصوص باقی نیست، این مطلقه راجع به اصل غنایم، اخذ راجع به اصل جواز اخذ اموال اونها که بیشتر نظر به مشرکین دارد. اما به هر حال خب اگر بپذیریم در مورد مشرکین اموال مال اموالی که لم یهوه الاسکر است اخذش جایز نیست، در مورد باقین که مسلمانان به طریق اولا نباید اخذش جایز باشه. لذا فهوای این روایت به نوعی ممکنه بتونه دلالت بر مدعا بکنه، اما اساساً حالا خب غیر از این جهت اشکال ارسال، مسئله قول امام است که در اینجا اصلا کأن نظر به باقین و خروج کنندگان نداره، موضوعا مربوط به مشرکین و کفار. باز از جمله روایات این روایت است که بله روایت از جمیل ابن دراج یا دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما تضرب السهام على ما حول العسكر. این روایت در تهذیب جلد 4 صفحه 148 حدیث 413 وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 113 باب 41 از ابواب و جهاد العدو و ما یناسبه حدیث 7 انما تضرب السهام علی ما هواه الاسفل. سهام مقاتلین فقط نسبت به چیه؟ اون چیزهایی که عسکر همراه خودش می‌بره. البته بازم ملاحظه می‌فرمایید اینو باید اطلاق داره، در خصوص مشرکین نیست، در خصوص باقین نیست، به طور مطلق می‌فرماید سهام نسبت به اموالی که سپاه همراه خودش میآورد قرار داده میشه. انما تضرب السهام علی ما حول عسکر. خب ممکنه بگیم اطلاق این روایت شامل باقین هم میشه، از باب این که خب اونها هم به جنگ آمدن و اموالی از اونها به عنوان غنیمت جنگی اخذ شد. یکی دو تا روایت دیگه هم هست، اینم عنایت بفرمایید. روایت باز در همون دعائم الاسلام در یه حدیثی حضرت دستور، طبق این حدیث حضرت دستور میدهند به یک منادی که ندا بدهد و این جمله رو بگوید به خطاب به مقاتلین. فامر علی علیه السلام منادیان ینادی، این جمله رو بگه و ما کان بالعسکر فهو لکم مقنم و ما کان فی الدور فهو میراث یقسم بینهم. اون چرا که در سپاه وجود داره غنیمته و اون چرا که در خانه ها وجود دارد میراث است که باید به عنوان ارث به زنان و فرزندان اونها برسه. خب اینم باز خیلی روشن این تفصیل را دلالت میکنه. روایت دیگری از روایت طولانیه در کتابی که حسین ابن حمدان نوشته وارد شده، این البته نسبت به جنگ نهروانه. عمده این به اصطلاح روایاتی که تا به حال داشتیم مربوط به جنگ جمل بود. اما در جنگ نهروان هم عرض به حضور شما این نقل شده. مضمون این حدیث محاجه خوارج با امیرالمؤمنین. خلاصش اینه که خوارج به امیرالمؤمنین میگویند شما در روز جمل، یعنی در جنگ جمل، گفتی اینها رو نکشیم، اهل جمل رو نکشیم، اما برای ما حلال کردی که از دوابشون، از اسلحهشون استفاده کنیم و سبی ضراری اونها رو هم برای ما حرام کردیم، اجازه اسارت زن و بچه اونها رو ندادیم. اما در جنگ صفین به ما گفتی که زنها و بچه ها رو بکشین، ببخشید، در جنگ صفین به ما گفتی اونهایی رو که دارن فرار میکنن اونا رو بکشین، اونا رو بکشید، حالا اونهایی رو که به اصطلاح پشت جبهه اونها بودن، از زن و بچه اونها بودن، اونها رو هم گفتید بکشید. برای ما اسلحه و انتفاع به چارپایان اونها رو حلال کردی و ضراری اونها رو هم برای ما حلال کردی. ببینید، پس سوال اینه، فمل الا فی مختلف فیه الحکمان، یا فمل الا فی مختلف فیه الحکمان، علت این که این دو حکم مختلفه چیه؟ یعنی شما در جنگ جمل ضراری را برای ما حرام کردی، اما در جنگ صفین ضراری اونها رو برای ما حلال کردی. خب حالا این محاجه، البته اصلش دلالت میکنه بر این که امیرالمؤمنین در جنگ جمل و در جنگ صفین اجازه اخذ اسلحه و عرض به حضور شما گرفتن دواب به اونها رو داده. حالا بحث ضراری جداست، ما فعلا با اون کار نداریم. اینکه آیا اساسا امیرالمؤمنین در جنگ صفین این کار رو کردن یا نکردن، باید بعد در جای خودش نسبت به ضراری بحث بشه. اما اصل این که اینا سوال میکنن، حضرت هم به هر حال پاسخی میدن به اینها. دو تا جنگ را کنار هم گذاشتن، میگن شما در جنگ جمل آمدی کراع و سلاح را برای ما حلال کردی، گفتی نکشیشون، اونایی که دارن فرار میکنن نکشید، اونایی که ماندن نکشید، اما در جنگ صفین اونایی رو که داشتن فرار میکردن گفتید بکشین و چرا و سلاح را برای ما حلال کردید. خب ببینید، حالا این روایت فی نفسه چی ازش فهمیده میشه؟ این که بالاخره امیرالمؤمنین در جنگ جمل و جنگ صفین این کار را انجام دادن که بعضی از اموال اونها رو تقسیم کردن. البته این نکته رو توجه کنید، ممکنه کسی بگه، کما این که گفتن بعضی از فقها گفتن که اخذ اموال اونها جایز نیست، حتی اموال همراه سپاه و لشکر، اما در جنگ به استناد این روایات میشه از سلاح و دواب به اونها انتفاع برد، یعنی اسلحه اونها رو استفاده کرد علیه خودشون، از اسب و شترشون علیه خودشون استفاده کرد، ولی بعد جنگ باید بهشون برگردون. بعضی ها این رو گفتن، مرحوم صاحب جواهر هم نقل میکنه، تو ذهنم هست، از سید مرتضی نقل میکنه که یه استدلالی هم میاره، انتفاع به دواب و سلاح اینها جایزه، اما مذالک سایر اموال رو نمیشه اخذ کرد. حالا ما با اون جهت کار نداریم. اینا مجموع ادله و روایاتی است که مورد استناد قرار گرفته، مجموع روایاتی است که برای تفصیل مورد استناد قرار گرفته. حالا ما باید این ادله رو یه بررسی بکنیم، ببینیم معارض داره نداره، اگر معارض داره برای معارضاش چه فکری باید بکنیم. این بررسی دلیل سوم که دیگه حالا عمده روایات شما عرض کردم، بررسیشو انشالله فردا انجام کنیم. الحمدلله رب العالمین.